أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بناشد شبهای جمعه مروری داشته باشیم بر احکامی که در طول هفته گفته شده. ما در احکام تجارت صحبت میکردیم و عرض کردیم شش تجارت باطل داریم. اولین مورد از این شش مورد عرض کردیم تجارت عین نجس هست که ذاتاً نجس هست، قابل خرید و فروش نیست. از این مسئله وارد مسائل فرقی این که هم به نظر میرسه بسیار مورد نیاز هست و هم مهم هست، تأثیرگذار در زندگی هست. یک، بیع متنجس یا تجارت با چیزی که متنجس هست. متنجس منظور اینه که ذاتاً پاکه اما نجس شده، هر شفانه ای شما نجس شده میخواد بفروشید، شما نجس شده میخواد بفروشید، ظرفی، میوهی، آب میوهی، شیری، امثال اینها نجس شده میخواد بفروشید، آیا میشود فروخت یا نه؟ گفتیم که در بیع متنجس یا قابل تصدیر هست، مثل مثلا بعضی از این مثالات زدیم، خب فرش نجس شده ولی این قابل تصدیر، قابل شستشو، ماشین نجس شده، صندلیش قابل شستشو، میوه هایی که میشه آبش کشید نجس شده قابل شستشو هست. اگر قابل تصدیر هست فروش هست صحیح، فروش صحیح هست، مشکلی نداره. آیا باید بگیم که این نجسه به مشتری؟ مثلا ماشین شما روی صندلی نجس شده، بچه ایتونی نجس شده، حالا میخواد بفروشید، لازمه بگید این نجسه آبش بکشه؟ یا فرض بفرمایید فرشی رو میخواد بفروشید، لازمه بگید که این نجسه تا مشتری بدونه؟ میفرمایند اگر در خوردن استفاده می شود باید بگوید. این را همه مراتب اگر در خوردن استفاده چه باید حتما بگوید. اما اگر در خوردن استفاده نمی شه می فهمن، اگر در نماز استفاده می شه، مثلا لباس است که می خواهد بپوشه، فقط آیت الله مکارم میگن باید بگیره. در لباس آیت مکارم، آیت الله العظمی مکارم و من باید بگوید. بقیه میگن گفتن لازم نیست. پس فرش نجس، ماشین نجس و ظرف نجس امثال اینها رو مثلا فاسخ شده، وظیفه ای برای گفتن نداره. خب اون که میخره اون میخره، نمیدونه مسئله این هست. صورت بعدی اینه که قابل تصدیر نیست. گفتیم مثل شیری که نجس شده، روغنی که نجس شده، آب میوهی که نجس شده، غذایی که نجس شده، که اینا قابل تصدیر نیست. اینا گفتیم دو نوعه، یا برای خوردن یا برای غیر خوردن هست. نجس شده این روغنی که شما میخواید بفروشید نجس شده، اما این روغنی است به عنوان مالیدن استفاده میشه، کره نیست که میخوان به صورت دست و پا بمالن. اینجا بیعش صحیحه، بیعش صحیحه، گفتنش هم تو قبلا گفتیم لازم. اما خیلی از چیزا هست که نجس هست، برای بحث خوردن هم نیست، قابل تصدیر هم نیست. نفت، بنزین، روغن‌های مختلف ماشین، خدمت شما عرض شود کرم‌هایی که برای دست و پا و امثال اینها استفاده میشه، اینها اگر نجس شد قابل تصدیر نیست. قابل پاک شدن نیست، اما برای خوردن هم استفاده نمیشه، فروشش هم اشکال نداره، گفتنش هم به طرف لازم نیست. توجه داریم مثلا اگر یک ظرفی از قبیل نفت یا بنزین یا امثال اینها ساخته باشید، دست نجس بهش برد، کلش نجس میشه، نجسه، اما فروشش اشکال نداره، گفتنش هم لازم نیست. اما اگر برای خوردن میخواد استفاده کنه، مثل شیری که نجس شده، غذایی که نجس شده، آب میوه‌ای که نجس شده، گفتیم اصلا فروشش جایز نیست، معاملش باطله، نه بیتوانیست و مسلمان بفروشید، نه حتی میتونید به کافر بفروشید. اشتباه نشه گمان کنید میشود این هایی که پاک میتونن، با اینا که پاک میتونن، اینا که میخورن، بله اونا میخورن، ولی شما نه حق فروش دارید نه حق خوراندن مجانی دارید. خب این داده به بیع متعلق. مسئله دومی که گفته شد در طول هفته، داروهایی که داروها و عطرها و امثال اینها که از بلاد کفر میاد، داروها و عطرها و شما اضافه بفرمایید شکلات و نمیدونم ژله و امثال اینها که از بلاد کفر میاد، اینها آیا خوردنش جایزه، خرید و فروشش جایزه یا جایز نیست؟ عکس کردیم این داروها و عطرهای وقت نمیدانیم نجس هست یا نه. من این دارو رو نمیدونم چیز نجسی توش هست یا نیست، این عطر چیز نجسی توش هست یا نیست، سوال لازم نداره، خرید فروشش درسته و پاکم هست، مشکلم نداره. خب ممکن است بلاد کفر میاد، دست بدن بهش، دست کافر بهش خورده، نجس شده، نه ما که نمیدونی دست کافر خورده بهش، معلوم نیست، خیلی از اینا با این دستگاه ها گرفته میشه و معلوم نیست دست کافر بهش خورده باشه، نمیدونید، مشکل نداره، راحتید و ازش میگذرید. ما این شبها را عرض کردیم سوال رو فقط پایان جلسه از سوالی دست راستی بری که طولانی میشه. اما اگر میدانیم، اگر میدانیم حاوی گوشت و امثال آن من میدونم این حاوی چربی حیوانی، چربی که از گوشت و امثال گوشت گرفته میشه، اگر چربی از شیر باشه اون مشکل نداره، اما اگر از خدمت شما عرض شود که از گوشت، حاوی گوشت باشه، غذای گوشتی، یا فرض بفرمایید حاوی روغن حیوانی، روغنی که از حیوانات گرفته شده، از گوشت امثال ذلک گرفته شده، میدونم این چیز رو داره و از بلاد کفرم آمده. اگر نفرد بفرمایید اگر از مسلمان گرفتی و احتمال هم بیدید رعایت کرده باشه، صحیح هست و پاس، از دست مسلمانی گرفتید، مسلمانش حتما لازم نیست حضرت ابوذر یا سلمان باشه که بشه قسم خورد، نه از این قبیل دنبالش نگردید. توی بازارهای ما سلمان و ابوذر خوب اگه خوب بود سال قبلی مرده بود، ابوذر و سلمان توی دنیا زنده نمیمونه، اونقدر یزید هست که منتظر امام حسین هست. آره ابوذر و سلمان دنبالش نباشید، منظورم این احتماله، هر احتمال بدید که رعایت کرده بگو صلی علی محمد بخور، مشکل نداره. الله صلى على محمد. اما اگر احتمال رعایت نمیده، به قسم حضرت عباس این آدم نیست که بره سؤال کنه این حلاله یا حرامه، بسم الله گفتی تو قبله، این از اهل عفا نیست، یا از کافر گرفتی. اصلا خود این آقا داریم ازش میگیریم، میدونیم کافر مسیحی یهودی. اینجا کافر که میگیم حتی اهل کتاب، کافر مسیحی یهودی زرتشتی المسیحی بودایی هندوی و امثال اینها در این صورت معاملش باطل و خوردنش هم حرام، خوردنش هم جایز. اگر همین حواس جمعه و باطینه میشه، به این مسائل دیگه ای که ما گفتیم بگیم تا امشب رو تکمیلش کنیم. برای اینکه خاصی نشه یک برگشت میکنیم، یک دوری میزنیم، دوباره میاییم به آخرین مسئله را عرض کردیم. چیزی که نجس شده میشه فروخ یا نه؟ گفتیم یا قابل تطهیر هست، بله بفروشید، مشکل نداره. اگر هم خوردنی هست به مشتری بگید، اگر خوردنی نیست به مشتری لازم نیست بگید، مگر فتوای های مطارق بگن لباس نجس رو هم باید بگید. اگر قابل تطهیر نیست، امکان نداره پاکش کنید، اگر برای غیر خوردن میخواد استفاده کنه، باز فروش جایزه و مشکلی نداره. مثل نفس نجس، روغن نجس که برای خوردن نباشد و امثال. اگر برای خوردن هست، فروشش جایز نیست، خوردنش هم حرامه، خوراندنش هم حرامه، هیچ کس نمیتونه. این تمام. دوم، دارو و عطر و شکلات و شله و جلاتین و نمیدونم امثال ذلک که از بلاد کفر میاد، یه وقت نمیدونیم نجس هست یا نه. اگر نمیدونید نجس هست، نمیدونید اجزای حیوانی داره، وظیفه ای ندارید، میتونید بخرید و میتونید بخورید. حالا احتیاطش چه دوره؟ بله احتیاط یه مسئله. من فتوار میگم یک کسی هست میخواد رعایت و بله رعایت کردن خیلی از مسائل خوبه، منتها وسواس بسیده. اگر میدانیم که حاوی گوشت و امثال آن هست، چربی حیوانی داره، گوشت داره و امثال اینها داره، اگر از دست مسلمان گرفتی به احتمال رعایتش میدهید، پاک خوردنش کردن. اگر از دست غیر مسلمان گرفتی یا از دست مسلمانی گرفتی که اهل رعایت نیست، این جایز نیست، خوردنش هم حرامه. سومین مسئله که باز مسئله بسیار مهمی است، شما کم و بیش سر کار دارید، چرم هایی که در بازار هست. چرم چه ربطی به اینجا داره؟ ببینید، یکی از نجاسات میته و مرداره. گوسفند رو اگر رو به قبله با بسم الله بکشن، گوشتش هم حلاله، پوستش هم پاک، میته نیست، مردار. اما اگر گوسفند رو بدون بسم الله غیر رو به قبله بدون شرایط بکشن، میشه مردار و نجس. دقت میفرمایید، مردار و نجسه. همینطور بقیه حیوانات اگر بدون دستور شرع سرش ببرن، هم گوشتش حرامه، هم پوستش نجسه. خب حالا ما چرمی رو از بازار گرفتیم، نمیدونیم آیا پاکه، نجسه، لباس این تابلوه، این پالتوه چرم میشه پوشید، نمیشه پوشید، کمربند چرمی میشه پوشید، نمیشه پوشید، کفش چینی چربی از چین آمده میشه پوشید یا نه. این دست کلیدایی که بعضی ازون دارید، دست کلید هستی که چرم آخرش هست، بعضی ها آیا این چرم نجسه، پاکه، میتونه در نماز همراهتون باشه، نمیتونه باشه؟ این مسئله بحث چرم. در بحث چرم غیره، میدانه که غیره طبیعی، یعنی مصنوعی، این کاره مشکلی هم نداره. اگر شک هم کردید که این مصنوعی یا غیر مصنوعی، باز هم پاک، غیر طبیعی، مصنوعی، پاک. اگر چرم طبیعی هست، اگر چرم طبیعی هست، یعنی میدونیم واقعا چرم از حیوان گرفته شده، اینجا سه صورت داره. این سه صورت رو ما ناچارن برمیگردیم به اینجا. یک بازار اسلامی و از دست مسلمان هستان. ما در کشور دبی هستیم، در کشور ایران هستیم، در کشور عراق هستیم، در کشور هند و پاکستان هستیم. فعلا اینا کشورهای اسلامی است. اگر اونقدر غیر مسلمان وارد کنن که یه روزی علیاز و بدلاب و خدا پناه ببریم جور دیگه بشه، اون وقت تکلیف جور دیگه یه خواهد. امیدواریم لا سمح الله چنین غلطی نکنن و غیر مسلمان را غلبه بر مسلمان ندهن در هیچ کجا. تا حالا که مسلمان غلبه داره، کشور اسلامی، بازار اسلامی، شما اگر از بازار اسلامی و از دست مسلمان گرفتید چرم را و نمیدونین مال کجا هست، این برای شما پاکه و در نمازم پوشیدنش اشکالی نداره. صورت دوم، بازار اسلامی، ولی میدانم از بلاد کفر وارد شده. من میدونم این چرم ایتالیایی، این چرم آمریکایی، این چرم انگلیسی، خب اینا کشورهای کفرند و کافرند و به هر حال ذبیحه‌شون حلال نیست. رعایت اون مسائل شرعی رو هم در ذبح نمی کنن. خب می دونم از اونجا آمد. اینجا باز دو صورت داره. این دو صورت رو دقت بفرمایید. یک، احتمال رعایت می دهید. از دست مسلمان میگیرم و احتمالم میدم که این مسلمان وارد کننده رفته در تحقیق کرده که آیا ذبح اسلامی هست یا ذبح اسلامی نیست. مثلا ما میدونیم در ایران یک مقررات سخت و سختی هست در گمرک که اگر چرمی بخوان وارد کنن باید رعایت بشه. حالا نمیگیم همش رعایت بشه در درصده، ولی میدونیم که چنین مقرراتی هست یه مقداری. خب احتمال میده که این واقعا رعایت شده باشه. اگر احتمال رعایت میدهید پاکه، باز مشکلی نداره. سومین مورد رو دقت بفرمایید. سومیش مهمه. از دست مسلمان میگیریم ولی احتمال رعایت نمیدهیم. میدونیم از این حرفا سوال نمیکنن. یا از دست کافر میگیریم. اونایی که مراوده دارید کفش چرمی از چین وارد میکنید یا مثلا از کشورهای کفر دیگه وارد میکنید، این صورت مهمی است. با اینجا اشتباه نشه. به اینها قیاس در دین نداریم. اگر چرمی را از دست مسلمانی گرفتیم که احتمال رعایت نمیدیم یا از دست کافر گرفتیم، اینجا فتوای دو دسته از مجتهدین کاملا متفاوته. بنا به فتوای امام غایت الله خامنه‌ای این چرم نجسه، خرید و فروشش هم جایز نیست، توی نمازم همراهتون باشه اشکال داره. این کمربند های ایتالیایی و نمیدونم فرانسوی و امثال این ها بنا به فتوای امام واحد الله خامنه‌ای و بعضی از مراجع دیگه در احرام همراهتون باشه اشکال داره، در طواف باشه اشکال داره، در نماز اشکال داره، خرید فروشش هم جایز نیست. نجس هم هست. دست خیش بزنید یا عرق کنه خواستون نجس میشه دستتون. بنا به فتوای آیت الله سیستانی و آیت الله مکارم این خرید و فروش جایز پاکه، باش نمازم میشه خوند ولی در خوردن نمیشود استفاده کرد. در خوردن نمیشود استفاده کرد. این یک خلاصه ای از بعضی از مسائلی که در هفته گذشته گفته شد. برای اینکه مطلب جدیدی هم گفته باشیم برای اونهایی که تشریف دارن ضرر نکرده باشن، و در این حال شب جمعه هم هست، شب توجه بیشتر همه ما هست، یکی از تجارات حرام تجارت قصبی، مالی که مال دیگران هست بدون رضایتشون بفروشیم، این باطل تا او راضی نشه، باطل عملش هم اگر تحویل بدید، تحویل و تحویل بگید امثال اینها حرامه. تقریبا شاید با جرأت گفت در کمتر چیزی اونقدر شدت برخورد شده که در مسئله قصد و حق و ناس خدا هم بنده رو، هم شما رو، هم نسل و ذریه ما رو از لقمه حرام حفظ. برادران این مثال رو دقت کنید، مثاله، اما خود دقت بفرمایید. اگر یه تیکه سنگ مال منه، شما این تیکه سنگ رو از خانه من بردید، یه تیکه سنگ مرمر مثلا فرض کنید، شما مجسمه ساز ماهری هستید، نشستید به این سنگ رو تراشیدید، این تیکه سنگی که 100 درهم می‌ارزه شما یه مجسمه درست کردید 1,000,000 درهم. بنده آمدم میگم این سنگ مال منه، راضی نیستم، خیلی خوب پولش رو بده ببرم، خیر من کار کردم، یه سال زحمت کشیدم، خود زحمت کشیدم، خیلی خوب. حال خوب دقت کنید، مسئله دارم میگم، متوجه هم مسئله این الان این مجسمه 1,000,000 درهم میارزه، خود کردی خیلی خوب، حالا میخوای ببری؟ یا خوب من یه ضربه میزنم میشکنمش که زم نداری استفاده کنی، من یه خواهد زحمت میشکنم، حق نداری، حق نداری، مال منه، مال من. اگر انسان روی کار قصدی و مال مردم زحمتی بکشه که ارزشش بالا بره، هر وقت صاحب مال خواست باید رو برده. اگر قیمتش بالا رفته حق مطالبه ی اجرت نداره، اگر بخواد اون رو محو کنه مالک راضی نیست، حق محوش هم نداره. این مثال رو گفتم تا همه چیز رو حساب بکنیم. اگر بنده در زمین شما ساختمانی ساختم 20 طبقه 30 طبقه بالا بردم و بعد شما میگید من راضی نیستم، باید من زمین خالی رو تحویل شما بدم. خب یعنی این طبقه من 500,000,000 میارزه، زمین شما کلش 100,000,000 میارزه، یعنی من 500,000,000 رو خراب کنم بخاطر 100,000,000؟ بله، چون قصده شما 500,000,000 باید ضرر کنید تا من 100,000,000 ضرر نکنم. اگه همین مثالا رو همه منتقل کنیم، حساب کار دست ما میاد که پول مردم و قصدی چقدر مشکل. خدایا به همه ما توفیق رعای در همه جهات و شکون را به فضل و کرمت عنایت بفرما، همه ما را از لقمه های حرام حفظ فرما، توفیق فهم وظیفه و انجام وظیفه در این شب جمعه تو را به تمام اولیاء از قسمت میدهیم. ما عاجزیم، ما ناقصیم، ما جاهلیم، ما ضعیفیم، ما دشمنانی مثل شیطان و نفس اماره و شهوات داریم. خدایا در این شب جمعه و شب رحمت تو را به تمام اولیاءت سوگند میدهیم توفیق فهم وظیفه و انجام وظیفه در همه عمر به همه ما و همه دوستان امیر المؤمنین عنایت بفرما. در این شب جمعه اموات و ذبیح حقوق و پدر و مادرمون رو، علمای ربانی، شهدا، امام، همه رفتگان از دوستان امیر المؤمنین قریب بهار رحمتت بفرما، برای برآورده شدن همه حاجات بر محمد و آل محمد صلوات.